کربلای معلا سرزمین آرزوهای آبا و اجداد ماست. به سرزمین آرزوها خوش آمدید. عزای بزرگ زمین و آسمان، عزای حضرت ابو تراب رو به محضر همتون تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خدای متعال بهترین ها رو برای همتون قسمت و روزی کنه و همین روزهای عاشقی، همین روزهای ماه مبارکی، همین شبهای قدر انشاءالله مشرف بشین، کربلای متعلا و متنعم بشین از این همه رحمت و برکت و مهربانی. حاجی پناهیان به شما سلام عرض میکنم و
سلام علیکم و رحمت الله. بله، من بین تسلیت و به کلمات دیگه‌ای که هنوز خلق نشده مرددم. واقعا این ایام ما فقط عزادار نیستیم، این ایام شورش محبت، غلیان عشق و دوست داشتن هست در وجود ما و این خودش یک مبارک باد عجیب داره. ما چرا اینقدر یه آقایی که ندیدیم دوستش داریم؟ چرا اینقدر که ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دوست داریم، بهش افتخار میکنیم؟ هیچ کس، هیچ قومی در عالم چنین محبوبی ندارن. اگر هر قومی یه محبوبی داشت، ما هم محبوبی داریم مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام، این سوال اینقدر شیرین نبود، این سوال اینقدر پر اهمیت نبود. یه شعری هست میگه هر کسی کسی دارد، من هم کسی دارم، نمیدونم، یا شعرهای دیگه ای که از این قبیل هستن، مثلا دیگری به کی مینازد، ما به علی مینازیم. نه نه، در عالم خبری نیست. هیچ کس آنقدر که ما به علی ابن ابی طالب علیه السلام افتخار میکنیم، به او عشق میورزیم، برای او نفس میکشیم، در هیچ فرهنگی و در هیچ فردی چه این موقعیتی برای کسی نیست. ما شبیه نداریم،
ما کسی غیر اینا رو نداریم.
اون که به جای خودش، بله، ما کسی غیر از اینا رو نداریم، ولی عالم، مردم عالم توی همچین وضعیتی گرفتارن، منتها نمیشناسن اون کسی رو که اونها هم غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی رو ندارن. ما یه وابستگی، یه تعلق خاطری به علی ابن ابی طالب داریم که اهالی ادیان دیگه، اهالی مذاهب دیگه، اهالی مکاتب فکری و سبک زندگی های دیگه و فرهنگ های دیگه ندارن چنین محبوبی رو. لذا من موندم بگم این ایام، ایام عزاداری یا ایام غلیان این محبت استثنایی و بی‌نظیر،
این محبت متفاوت خدا به ما سوا داشتن این نعمت.
بله، ببینید در آیه کریمه قرآن می‌فرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو در قلب شما محبوب قرار می‌دهد و آن را زیبا قرار می‌دهد در دل‌های شما. اولا ذیل این آیه علامه طباطبایی می‌فرماید این محبت اکتسابی نیست، این هدیه خداست. حبب الیکم الایمان. بعد علامه طباطبایی یک روایت میارن که روایتی ذیل این آیه کریمه، اینجایی که خدا می‌فرماید حبب الیکم الایمان، ایمان رو، محبتش رو تو دل شما میندازه، مقصودش محبت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام.
به 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 به.
پس خدا علی را نزد ما محبوب میکند و کاری که خدا به صورت خاص برای ماها انجام میده، دوران عزای امیر المؤمنین علی علیه السلام، یعنی دوران با شکوه غلیان استثنائی ترین محبت در عالم. حالا این رو باید تسلیت گفت یا تبریک؟ مسلمه که ما به هم تسلیت میگیم، چون دلمون مچاله میشه برای اندوه مظلومیت امیرالمومنین، ولی بعضیا بد برداشت میکنن، میگن ما همیشه عزاداریم. میدونید چه حرفایی میزنن؟ میگن شما که همش عزا دارید، پس کی میشه شادی بشه؟ یا مثلا میگن بیاید عید ما رو میخوان تبدیل کنن به عزاداری. متوجه نیستن باطن ماجرا چیه. سر سفره هفت‌سین شما دل خوش نداشته باشید، اون عید چه مزه‌ای داره؟ موقع تفریح، موقعی که رفتید برای مهمانی، دل خوش نباشه، مثلا یه مریضی بیاد حال خانواده رو بگیره، حال خودتو بگیری، گرفتاری مالی بدجور، مثلا یکی از شون عزیزشون زندانه به خاطر مشکلاتی، یه تصادفی خدای نکرده بشه، هزاران نفر تصادف میکنن، حوادث تلخ براشون صورت میگیره که امیدواریم امسال نوروز این اتفاقها نیفته، کمتر بیفته، بلکه انشالله نیفته. ما در مقام دعا باید بگیم کلن نیفته اینجور اتفاقهای تلخ. ولی دل خوش نباشه، تفسین و تقویم شاد نمی کنه انسان رو، موسیقی و نمیدونم طبیعت شاد نمی کنه دل انسان رو. و ما وقتی میایم محضر امیرالمؤمنین در عزای امیرالمؤمنین شرکت میکنیم، قلبمون شاده و یه شادی که جای دیگه پیدا نمیکنیم. هر کسی نمیاد مجلس عزای امیرالمؤمنین، بره الهی هر جایی میره دلش خوش بشه، دلش خوش باشه. اگه پیدا کرد دل خوشی که مریدان امیرالمؤمنین تو جلسه روزه پیدا میکنن، ما که بخیل نیستیم، یعنی ما بخل نداریم یه عده‌ای مثلا بخوام برن تفریح کنن، الان حتی مجالس لهو و لعب برن، حتی مجالس حرام شرکت کنن. من طلبه میگم الهی دلش خوش باشه. اگه دلش خوش باشه شیطان کفرش در میاد، این خودش یه ضربه است به شیطان، چون شیطان دشمن دینش نیست، دشمن وجود خودشه. ولی خب من یقین دارم دل خوشی نیست اونجا، یقین دارم کلی افسردگی تو مجالس دیگه هستش که خلاف شأن انسانه.
حاجا قدیمی ها خیلی این جمله رو میگفتن، برو ببین دل خوش کجاست.
بله، جایی که آدم دلش خوش باشه باید بره. به همین دلیل امسال بیش از هر زمانی مردم آمدن کربلا، و باز نمیخوام تشویق کنم، خیلی ها دوست دارن الان اینجا باشن، دلشون میسوزه، نمیتونن، استطاعت مالی احیانا نبوده یا هر شرایط دیگه ای هست، یا تو ایران خیلی ها دست از مجالس عزاداری بر نداشتن. آماری که من دارم یک ذره تغییری ایجاد نشده. حالا بعضی از مجالس، من از به طور مشخص بعضی ها که میدونم، من مطمئنم بعضی از مجالس شلوغ‌تر بوده، در اینکه فراغتم هست، تعطیلاتم هست، بهتر رسیدن به این مجالس.
آقا دیروز لحظات ابتدایی شب‌های احیا حرم امام رضا ظرفیتش تکمیل شد، درها رو بستن. کربلا رو هم که ما دیدیم، حرم حضرت معصومه و جمکران هم پرسیدم، خیابان‌های منتهی بسته شد.
همینطوره.
این لطف سید الشهدا است.
و این شادی مردمه. بذارید ما کلمات رو تغییر بدیم. ما اسیر کلمات نیستیم. آقا چرا گفتی شادی در موضوع ایام عزای اهل بیت؟ این پیرهن سیاه وقتی میاد تن ما و بعد تن یه جمعیت کثیر پیرهن سیاه میبینی، هیجانی در دل انسان ایجاد میکنه از مودت اهل بیت، که گروه اون یه نوحه‌ای بود میخوندن، لشکر سیاه پوشان امام حسین دارن میرسن، واقعا اون حسیست که همه دارن. خب این شادیه دیگه. شادی چیه مگه؟ شادی منحصر به لهو و لعب نیست، و حتی من انکار میکنم شادی باشه اونجا، ادا در میارم. اونجا شادی نیست. امام صادق علیه السلام میفرماد موسیقی، حالا موسیقی حرام من اضافه میکنم بهش، موسیقی صدای ناله اهل دوزخه.
الله اکبر.
یه مدتی یه مقداری آدم آلوده میشه میفهمه افسرده شده، ناله از همش. ولی الان شما همین نوحهی که گذاشته بودید، واقعا این ته شادی نیست؟ مردم اگر ته دلشون توی مجالس عزا شاد نمیشدن، نشاط پیدا نمیکردن، عزاداری رو ادامه نمیدادن، میگفتن آقا افسرده میشیم، ترک میکردن. ولی این هیجان، هیجان انرژی بخشیه، روحیه بخشه. ما چرا اسیر کلمات باشیم؟ ما شادیم به مصیبت اهل بیت. یعنی چی؟ یعنی این که میفهمیم مصیبتو بهمون نشاط میده، بهمون انرژی میده. علامت محبت، علامت وصل، علامت قراره. حالا من یک روایت آوردم برای قرار، امروز وارد بحث نشده داریم صحبت میکنیم. ما بعد از زیارت عاشورا چیکار میکنیم؟ سجده شکر به جا میاریم. اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم. نه اینکه شاکریم که امام حسین به شهادت رسید، خدا لعنتشون کنه اونایی که امام حسین رو به شهادت رسوندن، ولی شاکرم که مصیبتشو به من دادی، منو مصیبت زدش کردی. من شاکرم که مصیبت امام امیرالمومنین تو دلم هست، خدا لعنت کنه ابن ملجم و عیادی او رو و قاتلین ائمه هدی علیهم السلام عموما رو، خصوصا ابن ملجم ملعون رو در این ایام. انشالله منتقم بیاد. فریاد میزنن مردم برای عین الطالب و بدم المقتول به کربلا. پس چرا سجده شکر به جا میاری؟ اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک، الحمد لله علی عظیم رضیتی، خدای ممنونتم منو این همه مصیبت زده حسین قرار دادی. خیلی ممکن اینو پارادوکس ببینن، متناقض ببینن. نه، اینا متناقض نیست. شادی اصلی اینجاست، شکر اصلی اینجاست، شیرینی اصلی اینجاست. و امسال مردم ما با این کاری که کردن، یعنی عید به معنای لهو و لعب رو که اصلا هم تو شادی نیست، خیلی عقلانی هم کار کردن، گوشن کنار، منتی هم ندارن رو اهل بیت، فرصتی پیدا کردن از این تعطیلات بیشتر برای امیرالمومنین مایه گذاشتن. شما ببینید سال آینده چه سال خوبی خواهد بود. خدا مگه چه انتظاری از بنده هاش داره؟ همین، بیشتر از این انتظاری نداره. یه کمی عقل به کار ببند، به نفع خودت یه کاری بکن، من خوشحال میشم ازت.
خیلی خدای پرتوقعی نیست،
اصلا توقع نداره. میفرماید خدا بسیار کم روایت، کم توقع. دو چیز از بندش میخواد: نعمت میدم شکر کن، گناه میکنی استغفار کن. این دوتا انتظار خداست از ما. و چه نعمتی بالاتر از محبت و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. مردم این نعمت به نفعشونو دارن میرن چیکار میکنن؟ تشکر میکنن، میرن مجلس روزه، به نفع خودشونه. منتی رو اهل بیت ندارن. تا حالا شما کسی دیدید منت بذاره سر اهل بیت؟ ما ندیدیم. چرا؟ لذتشو برده، شرمنده هم هست تازه، بدهکارم خودشو میدونه، جونش هم بده میگه کمه، بچهش هم بده میگه کمه، میگه فدای سرتون، اصلا حرفشو نزن. چرا کسی منت نمیگذاره برای اهل بیت؟ چون لذت میبرن. یه روز ما اینجا صحبت کردیم، اگه کسی از نماز خوندن لذت نبره، منت میذاره سر خدا. ما نماز خوندیم چون لذت نبرده. میبینی؟ اگه لذت برده بود صداش در نمیومد. سجده شکرش حقیقی بود بعد از نماز. ولی ماها چون لذت میبریم از محبت امام حسین، از سینه زنی، سینه زنا رو دیدی؟ جوونا میکشه خودشو تو سینه زنی،
از خود بی خود میشه.
منت ولی نمیذاره امام حسین، ما این همه سینه زدیم، ابدا نمیگن اینو.
آقا یه بار عرض کردم، گفتم بر فرض محال اگر قیامتی هم وجود نداشت، ما لذتشو با امام حسین بردیم. دقیقا
همینطوره، این در روایت هست. میفرماد عاقل اگر قیامتی هم نباشه، امر الهی هم نباشه، لیجتنب و حل عاقل، عاقل از گناه فرار میکنه، میگه خب این داره صدمه میزنه به من. الان روانشناسی، جامعه شناسی، این علوم انسانی روز به روز دارن به این حرفا بیشتر میرسن که چیکار کنیم زندگی بهتری داشته باشیم. من درستم دیگه همه قال صادق علیه السلام با ادبیات خودشون بگن، نصفشو گفتن تا حالا.
خیلی هاش آقا، خیلی هاش.
خب عقل انسان دیگه، بعد خدا هم خوشحال میشه کسی با عقلش رفتار کنه. تعطیلات شده بهترین فرصت، وقت بگذاریم برای عبادت، وقت بگذاریم برای جوشن کبیر. بعد چه سعه وجودی خدا به آدم میده، چه آرامشی به انسان میده. اینها رو ما باید، چرا روز اول ما بحثمون اینجوری شد که بیایم از قرآن لذت ببریم تا قرآن گسترش پیدا کنه، بیایم از قرآن بیشتر لذت ببریم تا قرآن بیشتر گسترش پیدا کنه. لذت از صوتش مرحله اوله، لذت از حفظ کردنش مرحله دیگری است، لذت از معانیش مرحله بالاتره. و این لذت از معانی وقتی انسان رو به عشق برسونه دیگه به اوجش رسیده. عشق ریختن پای قرائت قرآن یعنی لذت بردن از بالاترین، بزرگترین موسیقی زیباییه. حالا چرا بگیم موسیقی؟ زیبایی موجود در عالم، زیبایی خاص خودشو داره، فراتر از موسیقیه. لذا من این همه عذر میخوام، طولانی حرف زدم برای این که خب تو رسانه خیلی جاها مراسم عزاداری، کلمه عزاداری تکرار میشه، بعد خیلی ها نیومدن هنوز جلسه عزاداری، نمیدونن چه خبره، واقعا خیلی ها نیومدن، نچشیدن، لمس نکردن. واقعا فکر میکنن اینایی که میرن عزاداری ایام نوروز اینا رفتن ماتم اینا نهایت نشاطو دارن.
گفت یه باری قیمه امام حسین خورد پاگیرش.
بله، وقتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که مؤمن دائما نشاطو، دائما با نشاطه، خب پس امیرالمؤمنین هم دائما با نشاطه دیگه. وقت امام حسین علیه السلام که فرمود دائما پدرم عشق میریخت، پس نشاط با عشق منافات نداره، بلکه عزاداران امیرالمؤمنین میدونن که عزاداری امیرالمؤمنین عین نشاطه، عزاداری امیرالمؤمنین اصل نشاطه. انشالله به اینها بیشتر برسیم.
الهی آمین. آه خیلی ممنونم، به شدت مقدمه جذاب و دلچسبی بود. من با عزتون آیه امروز رو قرائت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. در میان مؤمنان رادمردانی هستند که بر سر عهدشان با خدا برای فرار نکردن از میدان جنگ صادقانه ایستادند. برخیشان شهید شدند و برخی منتظر شهادتند. اینان به هیچ وجه تغییر عقیده ندادند. و خب حالا سر سفره امیرالمومنین موقع در مورد ایستادگی در برابر کفر و ایستادگی در مقابل نامحترمان عالم، دنبال کلمه محترمانه گشتم بگم، صحبت میکنه که حالا ما بقیش رو تو تفسیر از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن چجوری به انسان آرامش میده نزدیک به همین حرف ها. من بدون هیچ توضیحی اجازه میخوام که یک مناجات از امام سجاد علیه السلام قرائت کنم و یک روایت از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام. ما معمولا توی فارسی فقط به امام صادق میشناسیم، نام شریف امام صادق علیه السلام رو، ولی توی روایت ها معمولا وقتی گفته میشه قال ابی عبدالله، قال ابو عبدالله، یا عن ابی عبدالله،
حضرت صادق هم هست،
حضرت صادق علیه السلام، فقط معمولا امام صادق علیه السلام هست. میفرماید ان القلب لیترجج فیما بین الصدر والحنجره حتی یعقد علی الایمان. قلب انسان یه بحث انسان شناسی دارن، لرزان بین قلب تو سینه، بین گلو، تو این رفت و آمد حیران و سرگردانه، قلب انسان قرار نداره. فاذا عقد علی الایمان قره، وقتی که ایمان پیدا میکنه قرار پیدا میکنه، قره، قرار دل بیقرار منی تو. حالا بقیهش یکم فاصله میده به اصل معنا، ولی به هنگام غم غمگسار منی تو. من حالا به اون بیت مثل دومش کاری ندارم، قرار دل بیقرار منی تو، این خیلی کلمه مهمیه. انسان در مراتبی از قرار تو دنیا نیاز داره به ارتباط، کودک با مادر و هم نمونه های دیگه، ولی اصل قرار با ایمان به خداست که پدید میاد. فاذا عقد علی الایمان قرار پیدا میکنه و ذالک قول الله تبارک و تعالی. اینجا داره امام صادق قرآن خوندن به ما یاد میده. در این حرفو میدونید من از کجا دارم به شما میگم که دل وقتی به ایمان برسه قرار پیدا میکنه و الا بیقرار و سرگشته است. این آیه قرآن رو میخونن و من یؤمن بالله یهد قلبه، و هر کسی ایمان به خدا پیدا بکنه خدا قلبشو هدایت میکنه. قال یسکنو قلبهو، این یهد قلبهو یعنی سکونت و آرامش میده به قلبش. قرآن خوندن چون ایمان آدم رو زیاد میکنه و ذکر، در واقع حالا در مورد ذکر باز باید روزهای دیگه بیشتر صحبت بکنیم، به انسان آرامش میده، به انسان قرار میده. یه بار دیگه هم این روایت رو گفتم، امام رضا علیه السلام میفرماید وقتی خیلی حالت بد بود بنشین 100 تا آیه قرآن با هم بخون. خب یه آرامشی به انسان میده چون ایمان آدم رو افزایش میده. قرآن به یه شیوه خاصی حرف میزنه که ایمان آدم افزایش پیدا میکنه. من مکرر دیدم میگن مثلا فلان سخنران، فلان فرد عالم، فلان عارف، میریم پیشش دو کلمه حرف میزنه آدم چقدر آرامش میگیره. خب اون بنده خدا خودش آرامشش رو از قرآن گرفته. شما بیا برو مستقیم در خدمت قرآن قرار بگیر، دریا دریا، اقیانوس اقیانوس، آرامش ازش دریافت کن، چه اشکالی داره؟ میاد به انسان این آرامشو میده. انسان به اصطلاح طبیعتا نیاز داره به آرامشی که میتونه از قرآن دریافت کنه. یا مثلا میفرماد در مناجات 15 از امام سجاد علیه السلام نقل شده که در مفاتیح الجنان هم هست، الهی به که حامت القلوب الواله، قلوب شیدا شیفته و دیوانه تو هن، و علا معرفت که جمعت العقول المتباینه، فلا تطمئن القلوب الا به ذکراک، ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک. این عقل پراکنده انسان به واسطه معرفت تو آرامش پیدا میکنه، توجیهی برای کل هستی پیدا میکنه. و قلوب آرامش پیدا نمیکنن، فلا تطمئن القلوب الا به ذکراک، قلوب آرامش پیدا نمیکنن مگر به ذکر تو. و از اون طرف ولا تسکن النفوس، جان آدمی آرامش پیدا نمیکنه الا عند رؤیاک. امام سجاد علیه السلام درست میگن دیگه، حالا من از ایمان مردم سوء استفاده کنم، امام سجاد علیه السلام شما قبولش دارید دیگه، درست میگن. پس قلب جز به ذکر خدا آرامش پیدا نمیکنه. پس قلب جز با قرآن آرامش پیدا
نمیکنه.
دعا هم چون قرآن ساعده، چون انعکاس قرآن آرامش بخشه. اولیاء خدا قرآن ناطقن، امیرالمؤمنین قرآن ناطقه، آرامش بخشه برای انسان. جلوگاه خداست اساساً و قرآن هم کلمات خداست، قرآن هم محل تجلی خداست، آرامش بخشه برای انسان. خیلی ها میگن ما چجوری با قرآن گریه کنیم؟ مقدمش اینه، فعلا با قرآن آرامش بگیر، فعلا آروم بشه،
آره لذت ابتدایش رو ببر.
آره این لذت آرامش مقدمه است برای اینکه با هیجان هم بتونی قرآن رو قرائت بکنی.
معنوی هم بهش فکر نکنیم، عامیانه این روزها بگیم که تو دنبال آرامشی تو این دنیا میگردی دیگه، چون نهایت تلاش آدم ها در شبانه روز رسیدن به آرامشه و اون نباشه لذتی وجود نداره. حالا یه بار تست کن که بهترین آرامش سر سفره قرآن و ابتداعا از خوندنش آرامش پیدا کن.
ببینید من با بعضی از کلمات کار دارم، مشکل دارم، یک کمی میخوام اون کلمات رو اگه حذفش نمی کنم، برداشتی که ازش میشه، بعضی ها برداشت دارن، اون برداشت غلط رو اصلاح کنم. شما تا میگی از نظر معنوی، دوباره میترسم یه عده‌ای اشتباه بگیرن بگن واقعی نیست، پس مادی نیست. نه، بگو از نظر روانشناسی، روان آدمی، واقعا قلب انسان، اصلا بدون بحث خدا. مگه تو روانشناسی نمیگن یکی از غریزه های انسان، غریزه های اصلی، شاید چهارمیشو میگن پرستشه؟
بله،
پرستش. میگن اصلا ما کاری نداریم اون خدا هست یا نه، یه کسی رو بپرستی آرامش پیدا میکنی. خب بنده خدا بیا برو اون خدا رو بشناس دیگه، چرا علیکی خودتو بذاری سر کار و بعد آرامش پیدا بکنی؟ واقعی این آرامش، این آرامشی که ما پای قرائت قرآن میگیریم، اینو باید فریاد بزنیم، بگیم روزی روزانه من دیر شد، لب عطشناک لب تکبیر شد، گو مؤذن برکشد فریاد را، تیشه ای ده تیشه ای فرهاد را، این دل قاسی چو کوهی سنگ شد، در فراغت در هزاران رنگ شد، بگو از او حرف بزن. من دلم فرمود رسول خدا اینجوری مثلا عبارت رسول خدا رو ببینید، ارحنا یا بلال، میخواد بگه اذان بگو، فرمود ارحنا یا بلال، راحتی جان ما را بیاور بلال، یعنی برو اذان بگو. بعضی ما تا میگیم معنوی فکر میکنن این معنوی مقوله‌ایه، مال آدم مذهبی هست بر اساس عقایدشون اون انتخاب کردن، طبیعت انسانی نیست، واقعا اینجور فکر میکنن. اینم در اثر تفکر غلطیست که در مسیحیت قرون وسطا پدید اومده، یک دین قلابی بالاخره درست شده و بعد یک کسانی اومدن یک رنسانس علمی رو علیه دین خرافی به پا کردن، هنوز آثارش تو جامعه ما متاسفانه هست. اگر ما بخوایم واقعی ببینیم این عبارته، فلا تطمئن القلوب الا بذکراک، و این یه احساس معنوی نیست، یه احساس واقعیه. من اصلا میخوام کلمه معنوی رو هم بذارم کنار، یعنی کفرم میگیره از این که بعضی ها معنویت رو غلط میفهمن. معنویت رو یه مقوله غیر واقعی، قرارداد دینی بر اساس عقیده تلقی میکنه و الا مسخره نمیکنه دیندارا رو. مثلا یک کسی از گرسنگی داره میمیره، یک کسی هم داره چلو کباب میخوره، این مگه مسخره میکنه اونو که میگه بیچاره نگاه کن داره غذا میخوره، حسرتشو میخوره، ممکنه حتی حسادت هم بکنه، ولی مسخره نمیکنه، خودش محروم اون بهرمنده. حالا میخوام ببریم تو بحث فقر و غناها، داره از سرما میلرزه، یه کسی لباس گرم پوشیده، مسخره نمیکنه او رو، حسرتشو میخوره، میگه من چرا ندارم. الان نمیدونم دین چجوری با عرفی شده، دین ها دیندارا رو مسخره میکنن. اول قرآن هم هست اینا اینقدر احمقن، خدا تو قرآن فرمود امون اول قرآن اینا شعور ندارن، عقل ندارن. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم،
بی شعورها با شعورها رو مسخره میکنه.
آره میان میگن که ما مستهزئین بودیم، ما داشتیم اونها رو مسخره میکنیم. بنده خدا اون یه چیزایی داره تو نداری، تو اون وقت اونو مسخره میکنی؟ این فضا رو باید شکست، این فضا رو باید از بین برد.
آقا من توبه میکنم، اصلاح میکنم جمله‌ام رو.
نه نمیخوام بگم شما اشتباه میگید، وقتی میگید معنویت، من فقط ناراحت اون بخش از تصور جامعه هستم از معنویت که او رو غیر واقعی تلقی
غیر واقعی و غیر طبیعی میبینن. آقا تو روانشناسی بعضی وقتا میگن برای اعتماد به نفس و آرامش شما باید به یه ملودی پناه ببرید، به یه موسیقی پناه ببرید، و متاسفانه بارها هم گفته میشه الان که بچه‌ها رو از خیلی کودکی، یعنی از 3-4 سالگی با موسیقی و زدن ساز آمیخته کنید برای اینکه اعتماد به نفسشون بالا بره. اما اونا نمیدونن که بهترین ملودی سمفونی که دنیا قرائت قرآنه، که اگه یه بار بهش اعتماد کنن و پناه ببرن با عقل طبیعی و فهم طبیعیشون میفهمن که این بهترین دنیا.
بله
آقا توبم درست بود.
نه خواهش میکنم. ببینید همینطوره، حتی اون موسیقی ممکنه برای یه لحظه هایی یه اثرات مثبتی هم داشته باشه، ولی ما دنبال چی هستیم؟ در یه همایش از اساتید روانشناسی شرکت کرده بودم. خب اون اساتید بسیارشون رفقای ما بودن، درس خونده بودم من پیششون، ولی خب دیگه سنی از هر دو از هم اونا گذشته بود، از هم از من گذشته بود و من در واقع دیگه مهمان بودم اونجا. خب اون اساتید من تو اون رشته داشتن ادامه میدادن و واقعا هم انسانهای شریف و خوبی هستن، خودشون آدمای مؤمنی هستن. داشتن استاندارد، یک انسان استاندارد رو از نظر روانشناسی ویژگی هاشون میگفتن. بعد تو اون جلسه داشتن میگفتن که حالا الان موضوعش دقیقا یادم نبود، اسلام و روانشناسی بود چی بود، که اسلام چه توصیه هایی کرده برای اینکه شما به این استاندارد ها برسید. واقعا هم بحثو درست بود، عالی بود، یعنی تا اینجاش. بعد به بنده گفتن حالا شما هم چیزی بگو، با اینکه مثلا طلبه هستی و اینا، چون قبلا تو این زمینه ها حالا یه کمی درس خوندی یه چیزی بگو. گفتم نه دیگه، حالا من استفاده کردم همینقدر فضا شما راه رو برای مطالعه دین نبستید، خیلی عالیه، آدمای منصفی هستید، خودتون هم که الحمدلله بهره بردید از دین. دیگه جایی صحبت من نبود. ببین، یه آقای روانشناس میگه که ویژگی های یه آدم نرمال از در روانشناسی این 5 تاست و ببین دین چه توصیه هایی داره برای رسیدن به این. خب خیلی قشنگه، یه آدم خوشحال میشه، ولی یه کمی اینا بالاخره بنده رو تحریک کردن که من بیام یه حرف متفاوض بزنم. بعد من رفتم عرض کردم که راستش اینه که این آدم نرمالی که شما با این ویژگی ها شمردید از نظر اسلام اینا نرمال نیست. اون حرفی که زدید اسلام آدم رو تا اینجا میرسونه حرف درستیه، ولی اسلام از اینجا به بعدش هم میبره جلو، چون نرمال و اون حد استاندارد در اسلام یه چیز دیگه است.
آها،
اون چیه؟ اون اینه که تیول ارزم بکنه، پشت دیوارم ببینه، نمیدونم صدای تسبیح ملائکه رو هم در و دیوار رو هم بشنوه. حالا من الان خیلی مبالغه‌آمیز گفتم، اونجا اینقدر مبالغه‌آمیز نگفتم، که بتونه خیلی قوای نفس خودش رو بیرون کشیده باشه،
حدی فراتر از تصورات.
بله، انسان طبیعی خیلی قدرتمنده. استاد عرفان حضرت امام آیه شاه‌آبادی می‌فرماید انسان قدرتش فوق تخیلشه.
آها،
شما الان خیالتو ببر به کجا؟ مثلا بین کرات آسمان پرواز کنی، دیگه خیال از این بالاتر میره؟ یه دست اینجوری بزنی وسط اقیانوس آرام، اقیانوس بلکه کره زمین به هم بریزه، خیال دیگه. باید انسان قدرتش ما فوق خیالش، خیال نمیتونه بکنه چه قدرتی داره اگر این قدرت ها رو بیرون بکشه. بله، ما سطح انسان، سطح اعتماد به نفس صحبت کرد، سطح اعتماد به نفس رو میاریم پایین. بله، با یه موسیقی هم اونا رو شما زیاد مذمت نکنید، ممکنه بهش برسن، ولی اون اعتماد به نفسی که امیرالمومنین به آدم میده، اون اعتماد به نفسی که شما میای تو 40 پیدا میکنی، من خدا شاهد چهره های جوان ها رو میبینم تو 40 وقتی که نگاه میکنه به اطرافش میگه من یکی از این قومم، من یکی از
آدمای لشکر امام حسین،
آدمای امام حسین شدم، یک احساس هویتی میکنه. زمین و آسمان جمع بشن احساس هویتی به این قدرت نمیتونن به این جوان بدن ابدا، اصلا امکان نداره، ابزارش نیست. من الان یه کتاب اینجا همراه هم دارم، کتابیه که نمیدونم دوستان میتونن این کتاب به من بدن، برای برنامه نهی برده بودم.
آقا پیمان اون کتاب رو میدین به آقا پیمان؟
این کتاب رو مطالعه امریکایی هاست درباره 40 که دانشمندانی رو آوردن به اصطلاح کمک کردن بررسی کردن که این 40 ماهیتش چیه. سالها قبل، شاید حدود 7-8 سال قبل این بررسی و مطالعه انجام گرفته، بعد اومدن مطالعه کردن، تعجب میکنن از این 40. ببینید چه جوابهایی به دست آوردن، اونا دنبال جوابهای خودشونن، چجوری میشه بین اینا اختلاف انداخت. ولی این پدیده عظیم جهانی شده، بزرگترین دانشگاه های غربی کرسی های مطالعاتی گذاشتن اینو بشناسن چیه این، و حالا مونده که بشناسن. به این سادگی اینها نمیتونن
این کتاب رو اگه
دقیقا درک بکنن و بررسی بکنن. یک کتاب کامل بفرمایید. این کتاب
عربی هم نوشته شده؟
بله، این عربی هست. اومدن بررسی کردن آمار و در واقع مطالعات آمریکایی هست.
چه جالب.
نتیجه شو
در مورد 40 آقا،
در مورد 40
الله اکبر.
این دقتی که اینا خرج کردن برای اینکه بشناسن این پدیده رو، من حالا نمیخوام داخل محتواش برم، این کتاب مثلا چاپ شده تصادفاً از جلسه ای دارم میام.
آقا جلدش لطفا نشون بدید.
بله، کسانی که میخوان مطالعه کنن
کربلا.
بله،
خیلی خوب. تحقیق آمریکایی ها در مورد 40
با کمک دانشجوها و عراقی ها انجام دادن، ولی یه مطالعه کاملا اندیشمندان خارجی اسمشون هست.
آقای برای کیه چاپش؟
این چاپش مال شاید 5 سال پیشه.
یادتونه همون موقع ما آرزو کردیم که کاش این اتفاق بیفته. ذهن مبارکتون هست.
بله بله.
شما هم بارها میگفتین.
حالا برای ما آشناست، ما مثل ماهی که تو آب هستیم، ما غرقیم در آب، نعمت آب. و ماهی کوچولو به مامانش میگفت این آب چیه که میگن ما اگر بیرون ازش بیفتیم بیرون میمیریم. همون موقع داره قلب قلب آب رو از گوشاش میزنه بیرون و از دهانش میبلعه. این پدیده رو نداریم تو جهان، این پدیده رو نداریم. حالا این پدیده سرچشمش کجاست؟ سرچشمش قرآنه و شما میتونید به قرآن دسترسی داشته باشید. من یه خبر خوب بدم، یه خبر جالب. مهمترین منبع هیجان در عالم هستی کتابی است که شما میتونید بخرید.
یه بار دیگه بگید.
مهمترین منبع هیجان در عالم هستی
یه کتابیه که میشه بریم بخرید.
میشه بخرید و خودت مجازی بری بخونی، به نام قرآن کریم.
الله اکبر.
منتها بذار معلم این قرآنت علی ابن ابی طالب باشه، ببین چه میشود. ببخشید من اینجوری مثال میزنم، من مثال بهتری گیر نیاوردم. روزهای بعد شما مثال بهتر پیشنهاد بیار.
عرض میکنم
مثلا یه ارکستر سمفونیک رو شما نگاه میکنید، تصویری، صدا بسته، چه فایده ای داره؟
هیچ لذتی نداره.
فقط میبینید چه خبره اونجا، یه دفعه همه بلند شدن کف زدن، معلومه دارن مردم جیغ میکشن. نگاه کن،
یه ذوقی میکنن ولی ما هیچش نمیفهم.
بعد مثلا ببینی خود اون نوازنده اشک میریزه، بیننده اشک میریزه، خواننده متحول شده، همش داری میبینی ولی هیچی نمیشنوی، هنوز ارتباط برقرار نشده. صدا رو که باز میکنی میفهمی چه خبره. قرآن و اطرت باید کنار هم دیگه باشن. اینه، وقتی قرآن رو بدون اطرت شروع میکنی به خوندن، مثل اون سمفونی که صوتش رو نگرفتی تا هیجاناش رو در جریان قرار بگیری. چون قرآن کتاب صامت و علی ابن ابی طالب علیه السلام قرآن ناطقه، قرآن رو
به, به, به,
به. به نطق در میاره. چی بگم،
صدای این هیجان بزرگ امیرالمومنین،
صدای هیجان بزرگه. حالا این آیه ای که خوندید و بذارید لذتشو ببریم. خیلی حرف زدیم امروز، من عذرخواهی میکنم از بینندگان و از جناب عالی، دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست. آقا چرا انقدر از لذت بردن از قرآن حرف میزنی؟ بیا قرآن بخونیم لذت ببریم. کاش برنامه شما اینجوری بود. وقتی یه بعد منو دعوت نمی‌کردید، بعد یه آدمی رو دعوت می‌کردید که خودش لذت میبره از قرآن و میتونه این لذت رو منتقل کنه.
به نظرم کسی که لذت میبره انقدر این لذت رو خوب میگه.
حالا معلوم نیست واقعا، من خودم دوست دارم لذت ببرم. شما نگاه کنید، آیه ای در قرآن هست درباره سه نفر، بذارید اسامی اینها رو بگم. از ائمه معصومین علیه السلام نقل شده که حضرت علی ابن ابی طالب با حمزه، با جعفر، سه نفر با هم قرار گذاشتن. ان لا یفروا فی حذف ابدا، در هیچ جنگی پای رسول خدا فرار نکنن. درسته؟ سه نفر با هم پیمان، کار خودشون بود، کار رسول خدا نبود، خودشون رفتن دور هم جمع شدن.
تو گرده خودمونی بهت هست،
بیا ما با هم قرار بذاریم، تو هیچ جنگی کم نذاریم برای رسول خدا. خب حمزه سید الشهدا و جعفر شهید شدن، فقط علی ابن ابی طالب علیه السلام موند. دلش تنگ بود برای اون دو شهید، دوستاش به اونها ملحق بشه. آیه قرآن نازل شد، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. اون کسانی که به شهادت رسیدن حمزه و جعفر و من ینتظر علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا آیه قشنگتر نشد؟ برای محبین علی ابن ابی طالب آیه زیبایی و تراوت خاصی پیدا نکرد؟ یا به یک صورت دیگری من این در واقع آیه قرآن رو برای شما قرائت بکنم.
ببین صدای اون موسیقیه. یه بار آیه قرآن رو بخونید، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، از میان مؤمنین نه همه، رجال عده‌ای هستند، انسان‌های برجسته‌ای که صادقانه عهد کردن با خدا و بر سر این پیمان جان دادن، گروهی جان دادن و گروهی منتظرن و بر آن عهد استوارن. خیلی برای مجلس شهدا ما این آیه قرآن رو می‌خونیم. حالا این روایت رو لذت ببرید. امام صادق علیه السلام فرمود، رسول خدا فرمود، یا علی من احبک فمن من احبک ثم مات فقد قضا نحبه و من احبک ولم یمت فهو من ینتظر. هر کی تو رو دوست داشته باشه از دنیا بره جزء و من منهم من قضا نحبه است، هر کی تو رو دوست داشته باشه و زندگی بکنه جزء من ینتظره.
به 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 به،
چقدر زیبا میکنه این محبت دفی آیه رو. خیلی با اهل بیت وقتی که آدم قرآن میخونه فوق‌العاده زیبا میشه. به همین دلیله که خدا سخت‌ترین امتحان رو امسال گرفت از نیروهای مقاومت، فرماندهان بزرگشون رو به شهادت رسوند، خلالی ایجاد نشد. خدا شاهد، من همین الان دو تا لبنانی پای در دیدم، میخواستم بیام این محله استودیو، من نگه داشتن، گفتن ما از لبنانیم فلانیم، ما خیلی داغ بزرگی داریم ولی بر سر پیمان خودمون هستیم. اینا رو کی تربیت میکنه اینجوری؟ هر چی بزنی فرماندهانشون و رهبرانشون رو، سید الشهدا نمونه اعلا دیگه، ما که رهبرانمون همه ریزخور خان سید الشهدا، سید الشهدا رو به شهادت رسوندن، کسی سوس شد یا عامل این همه تازه استحکام شد؟ امیرالمؤمنین به شهادت رسید، امام زمانمون غائب شد. ببین خیلی داغ بزرگیه، امنیت نذاشتن برای امام زمانمون که غائب شد، ولی همه استوار. وقت تازه میبینید که جمکران زائرینش داره سال به سال افزایش پیدا میکنه، مسجد سهله داره، آقا دیگه امام زمان و مسجد سهله، مسجد جمکران، این که ازش روزه نخوندن برای شما که نه، ولی همون قربت پشت پردش حرکت میده، هیجانهای لازم رو ایجاد میکنه. انشالله ما بتونیم جزء شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام و محبینش باشیم، اون وقت دیگه استوار میشیم. نیروهای مقاومت چرا استوارن؟ اینجا روایتشو دیدیم، پای این آیه کریمه فرمود هر کی محب تو باشه جزء من ینتظره، یعنی صادقانه با خدا پیمان میبنده و هیچ وقت از این مسیر گمراه نخواهد شد.
خیلی خوب آقا، ممنونم از شما، خدا به شما خیر بده، روزی باشه روزهای آینده هم سر سفره امیرالمومنین کیف کنیم. گفت که نجف نشینی علامه ها به من فهماند، خداشناس نمی شود کسی مگر کنار علی. از نگاه مهربانتون ممنونم، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.